دو بعد از ظهر است در ایران و شما مجله نیمروزی رادیو فردا رو پیش رو دارید. در نیمروز پاییزی پنجمین روز از آبان، یک روز تعطیل، بخت این رو دارم من محمد زرقامی همراه شما باشم، همراه با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا. اما پیش از این که ببینیم در این مجله نیمروزی چه مسائلی رو با شما در میون خواهیم گذاشت که یکی از اون مسائل قطعاً نگاهی به عملیات نیروهای ویژه آمریکاست علیه ابوبکر بغدادی در ادلب سوریه، اجازه بدید که خبرها رو پی بگیریم با همکارم روزبه بلحری که در استودیو حضور داره. پس از اون برمیگردیم صفحه اول این مجله نیمروزی رو با هم ورق بزنیم.
با سلام. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در سوریه، عراق و ایران از احتمال کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی در پی عملیات نظامی آمریکا خبر داد. یک فرمانده نظامی در استان ادلب در شمال غرب سوریه گفت بغدادی شنبه شب در حمله به روستای بریشا در نزدیکی مرز ترکیه کشته شد. او افزود خودروی حامل بغدادی هدف بمباران هوایی قرار گرفت. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. واحد ویژه ضد تروریسم عراق روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهایش بر اساس دستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور از ساختمان‌های مهم دولتی در بغداد محافظت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه نیروی ضد تروریسم عراق گفته شده است که واحدهای نیرو در برخی از مناطق بغداد استقرار یافتند تا از ساختمان‌های دولتی در برابر عناصری که به نوشته این بیانیه از درگیری نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان سود می‌برند محافظت کنند. دو منبع امنیتی عراق روز شنبه به رویترز گفته بودند که نیروهای ضد تروریسم در بغداد مستقر شدند و به آنها گفته شده است از تمامی ابزارهای ضروری برای پایان دادن به تظاهرات علیه دولت المهدی استفاده کنند. در جریان تظاهرات ضد حکومتی در عراق دست کم 67 تن کشته شدند. تظاهرات در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد از روز 9 مهر ماه آغاز شده است. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. سباستیان پینرا رئیس جمهوری شیلی روز شنبه تمام وزرای دولت را از کار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تغییرات در دولت شیلی یک روز پس از تظاهرات 1 میلیون تن از مردم این کشور در سانتیاگو، پایتخت شیلی انجام شده است. سباستیان پینرا در یک سخنرانی خطاب به مردم شیلی گفت:
He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición.
از تمام وزیران خواستم از سمت‌های خود کنار بروند.
سخنان رئیس جمهوری شیلی در شرایطی ابراز شد که تظاهرکنندگان در روز جمعه خواستار استعفای او از سمتش شده بودند. سباستیان پینرا همچنین از احتمال لغو وضعیت اضطراری در صورتی که به گفته او شرایط اجازه دهد خبر داد. در همین حال ارتش شیلی اعلام کرد که حکومت نظامی شبانه لغو خواهد شد. در تظاهرات روزهای اخیر دست کم 20 تن کشته و 100 تن زخمی شدند. غلامرضا عباسی، قائم مقام دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، اعلام کرد که قانون کار برای 4 میلیون کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک ایران اجرا نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او با درخواست برای اصلاح قانون کار افزود که کارگران مناطق آزاد هم همین شرایط را دارند. قائم مقام دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در این حال اشاره کرد که قراردادهای کوتاه مدت با کارگران امنیت شغلی آنها را آسیب پذیر کرده است. به گفته شماری از تشکل‌های کارگری، دست کم 97% کارگران در ایران با قرارداد موقت کار می‌کنند. و مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت که حدود 460 تن به دلیل عارضه تنفسی ناشی از بارندگی به مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خوزستان مراجعه کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرهاد حمزه‌لویی روز یکشنبه افزود از این تعداد حدود 380 تن سرپایی درمان و 77 تن بستری شدند. به نوشته ایرنا، مشکلات تنفسی ساکنان استان خوزستان همزمان با نخستین بارانهای پاییزی از سال 92 آغاز شد و تا سال 94 بیش از 60,000 تن به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند. در پاییز سال 95 هم حدود 1,000 تن به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. محمد جان،
سپاسگزارم از روزبه بلحری همکارم که در استودیو حضور داشت و خبرها رو به آگاهیتون رسوند. و در این لحظه است که ما میرسیم به صفحه اول مجله نیمروزی این یک شنبه. احتمال کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش. دونالد ترامپ امروز در این باره سخنرانی خواهد کرد. آخرین تحولات عراق را پی خواهیم گرفت. افزایش شمار قربانیان اعتراضات و پیش کشیده شدن نام ایران در شعارهای معترضان. از شبکه‌های اجتماعی هم غافل نخواهیم بود. امیدواریم که همسفر خوبی برای هم باشیم در این یک شنبه، یک شنبه تعطیل ایران و مجله نیمروزی در ادامه. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. امیدوارم تا این لحظه از تعطیلیتون استفاده رو کرده باشید. رسانه‌های مهم آمریکایی به نقل از منابع مطلع نظامی این کشور خبر دادند که ابوبکر البغدادی در حمله نیروهای ویژه آمریکایی در استان ادلب در شمال عراق در شمال غربی میبخشید سوریه کشته شده. این گزارش ها پس از توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شامگاه شنبه 4 آبان ماه منتشر شده. ابوبکر البغدادی با نام اصلی ابراهیم عواد البدری زاده 1971 در عراق، ابتدا عضو القاعده عراق بوده. در سال 2014 میلادی با تأسیس گروهی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام خودش رو خلیفه و امیرالمومنین خواند و هدف گروهش رو تأسیس خلافت در سرزمین‌های اسلامی اعلام کرده. شاهین بشیری در استودیو حضور داره تا جزئیات بیشتری رو برای ما بگه از این خبر که همکنون در صدر خبرهای خبرگزاری‌های مهم هست. شاهین
سلام. با سلام به شنوندگانمون، ببینید آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که نیروهای ویژه آمریکایی عملیاتی علیه ابوبکر البغدادی انجام دادن و مسئله شناسایی و تشخیص هویتش در جریانه. در همین زمینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از وقوع اتفاق مهمی خبر داد و کاخ سفید هم گفت که آقای ترامپ ساعت 9 صبح به وقت واشنگتن سخنرانی مهمی خواهد کرد، ولی کاخ سفید توضیح بیشتری در خصوص محتوای این سخنرانی ارائه نکرده. لحظاتی بعد از توییت آقای ترامپ، رسانه‌های اصلی آمریکا از جمله CNN، NBC و نیوزویک گزارش دادند که دونالد ترامپ دستور عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی داعش رو در استان ادلب سوریه صادر کرد. طبق این گزارش‌ها ابوبکر البغدادی رهبر داعش هدف عملیات شامگاه شنبه در ادلب سوریه بوده.
الان با توجه به اخباری که منتشر شده و خبرگزاری ها مخابره کردند، یعنی میتونیم بگیم که اطمینان کامل وجود داره که ابوبکر البغدادی از بین رفته؟
ببینید همونطور که میدونین در 5 سال اخیر شایعاتی درباره زخمی شدن یا حتی مرگ ابوبکر البغدادی بر اثر حملات هوایی یا بر اثر بیماری دیابتش منتشر شده بود. این بار هم یک مقام نظامی ارتش آمریکا به نیوز ویک گفته که فکر میکنه ابوبکر البغدادی کشته شده و این مسئله در حال بررسی هست و تا تایید هویت بشه که مشخص بشه آیا فردی که کشته شده خود اون هست یا نه. رسانه‌های مثل شبکه CNN و فاکس نیوز به نقل از منابع نظامی نوشتن که نظامیان آمریکایی معتقدن ابوبکر البغدادی به هر حال در عملیات نیروهای آمریکایی کشته شده. وبسایت دیفنس وان به نقل از یک سری منابع مطلع نوشت که ابوبکر البغدادی قبل از دستگیری جلیقه انتحاری خودش رو منفجر کرده. خبرگزاری رویترز هم به نقل از 2 مقام ایرانی که نامشون فاش نشده اعلام کرد که ایران خبر مرگ ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی یا داعش رو از مقامات سوریه دریافت کرده. به هر حال فکر میکنم برای اطمینان بیشتر باید ساعتی صبر کنیم تا ببینیم آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چه جزئیات اطلاعاتی رو در این زمینه اعلام میکنه.
سپاسگزارم شاهین بشیری که حضور داشتی در استودیو. نگاهی داشتیم به آنچه که رسانه ها مخابره کردن در خصوص کشته شدن ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش که شناخته شده است برای شنوندگان ما. اجازه بدید در همین ارتباط بریم سراغ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، تا بیشتر بشنویم و نقطه نظر آقای صدرزاده رو جویا بشیم. آقای صدرزاده بهتون سلام میکنم. آنچه که میشه گفت اینه که ابوبکر بغدادی در حاله ای از ابهام پیچیده بود ماجراش، چون پیش از این هم بارها همونطوری که در گزارش شاهین هم شنیدیم اشاره شده بود به کشته شدنش، زخمی شدنش. الان اهمیت این خبر رو در چه چیزی میتونیم جویا بشیم و اینکه تا چه اندازه این حاصل همکاری نیروهای اطلاعاتی کشورهای دیگه بوده با ایالات متحده؟
من هم به شما سلام میکنم. اون چیزی رو که به طور قطعی میشه گفت یا لااقل به طور رسمی تایید شده این هست که گویا دولت عراق یک تیمی رو تعیین کرده بوده، یا وزارت استخبارات عراق، اطلاعات سازمان امنیت عراق یک تیمی رو تعیین کرده بوده که البغدادی رو دنبال بکنن، و این تیم به هر حال در ده باریشا در شمال غرب سوریه در ایالت ادلیب حدس میزنن که در این ده ایشون با بقیه به اصطلاح اعوان و انصارش اونجا هست و اونها هستند که به آمریکایی‌ها گزارش میدن، و بعضی از گزارش هایی که میشود تا حدودی بهشون تایید کرد و اسناد کرد گویا هلیکوپترهایی از پایگاه نظامی آمریکا از ترکیه بلند شدند و خانه آقای بغدادی رو یا اون محلی که ایشون اونجا بوده بمباران کردند، و قبل از اینکه به اصطلاح این حمله انجام بگیره یا در جریان این حمله گویا این جلیقه انفجاری هم منتجر شده، ظاهرا جسدش هم در دست آمریکایی هاست، احتمالا به اصطلاح تحقیقات ژنتیکی دی ان ای هم انجام شده. و من فکر میکنم ساعت یک بعد از ظهر به وقت اروپا، وقتی که ساعت دو بعد از ظهر مذارم میخوام، وقتی که آقای ترامپ بیاد و این حرف ها رو بزنه،
البته سه بعد از ظهر هستش این صحبت، این سخنرانی آقای ترامپ سه بعد از ظهر میشه به وقت اروپا و 5:30 به وقت ایران، اونطوری که همکارانم الان اشاره کردن از اتاق فرمان.
به هر حال در 2 یا 3 بعد از ظهر تا آقای ترامپ بیاد این مسئله رو اعلام بکنه، ظاهرا به اصطلاح به صورت قوی باید این ادعا رو بکنه، و ظاهرا به این به اصطلاح آزمایشات دی ان ای هم استناد خواهد کرد که بله ابوبکر بغدادی بوده. حالا باید ببینیم که آقای ترامپ چه خواهد بود.
حالا به آقای ترامپ هم باز میگردیم، ولی یک سوالی پیش میاد با توجه به عملیات‌های گسترده‌ای که صورت گرفت علیه گروه حکومت اسلامی داعش در عراق، در سوریه، و به هر حال به نوعی میشه گفت که این گروه متلاشی شده بود، آیا کشته شدن ابوبکر البغدادی میتونه اهمیت این قضیه و اهمیت از بین رفتن داعش رو دوچندان کنه؟
بقیدی من تأثیر روانی داره، تأثیر سیاسی داره، چون فراموش نکنیم در هم سوریه و هم در عراق به خصوص در استان الانبار هستند کسانی که در فعالیت‌های زیرزمینی میکنن و یک تمایلات به اصطلاح نوستالژیکی نسبت به داعش دارن، و اگر خبر برسه که ابوبکر بغدادی کشته شده احتمالاً تأثیر روی روحیه اینها میذاره و اینها رو یه مقدار ناامید میکنه. ولی یه چیز هم فراموش نکنیم، اصولاً بعد از شکست داعش در موصل و اجبار به فرار به اصطلاح سوریه، یک اختلافاتی هم صحبت میشد که اختلافاتی هم در درون رهبران داعش به وجود آمده. بعضی ها حد میزنن که اون به اصطلاح ویدیو و اون فایل صوتی رو که آقای بغدادی در ماه آوریل گذشته منتشر کرد در حقیقت یک اعلامی بود به هوادارانش که از اختلاف خودداری بکنید، نشانی از تشدد و اختلاف نظر در بین رهبران داعش بود. یعنی در حقیقت آقای بغدادی همین افرادی رو هم که در درون زیرزمینی به اصطلاح دارن فعالیت میکنن در تحت کنترل نداره.
ایران الان به چه صورته؟ چون در بعضی از منابع عنوان شده، منابع داخلی، که ایران هم اطلاع داشته که ابوبکر بغدادی کشته شده، یا اطلاعات خاصی هست درباره موضع ایران و اینکه ایران به این موضوع چگونه نگاه خواهد کرد؟
خبرگزاری های ایران رو که من امروز دنبال کردم، اول با یک مقدار شک و تردید به این مسئله نگاه کردن که و تیترها این بود که آمریکا مدعی است، آمریکا به اصطلاح ادعای آمریکاست و به اصطلاح در سطح پایینی بود. بعدم که خبرگزاری ها گفتن که مقامات سوری به ایرانی ها اطلاع دادن که به اصطلاح ایرانی ها هم دو نفر از ماموران ایرانی تایید کردن، این یه مقدار بیشتر مفصل‌تر مطرح شد. ولی ایران تا به حال به طور رسمی ابراز موضع نکرده و به هر حال مسئولیتی هم به عهده نگرفته که در کشتن این آدم دستی داشته یا دستی نداشته.
سپاسگزارم آقای صدزاده. به هر حال امروز آقای ترامپ هم میاد صحبت میکنه در این باره و به نوعی یادآور زمانی هست که بن لادن رو خبر دادند که کشته شده، داستان ابوبکر البغدادی. علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، که با ما صحبت میکرد درباره کشته شدن ابوبکر البغدادی که خبرش الان بر روی خبرگزاری هاست و در صدر خبرها قرار داره. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی هم اینجاست. فکر کنم هومن با تو هم باید همین موضوع رو ادامه بدیم و اینکه در شبکه‌های اجتماعی این خبر چه بازتابی بین کاربرای ایرانی داشته.
بله با منم همین موضوع رو ادامه بدید. سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد، سارا در این باره نوشته خامنه ای بارها گفته آمریکا با داعش نمی جنگه و در واقع داعش رو درست کرده و بهش کمک میکنه. حالا با کشته شدن ابوبکر بغدادی توسط آمریکا، خامنه ای مجبوره که یک توضیحی در مورد اشتباهش بده، نوشته این کاربر. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران، در توییتر نوشته حسب تئوری‌های توطئه رسمی در ایران، صدام، القاعده، طالبان، داعش و کلن هر جریانی که نظام ما با آن مشکل داشته باشد، ساخته آمریکا علیه ایران اسلامی است. زمانی هم که توسط خود آمریکایی‌ها از بین می‌روند، همچون صدام، بن لادن و حالا هم ابوبکر بغدادی رهبر داعش، تاریخ مصرفشان به پایان رسیده بود. تنه‌ای حسب روایت رسمی اقدام آمریکا علیه کسانی که اسامیشون رو آقای زیبا کلام نوشته و اینطور که میبینی صدام، القاعده، طالبان و دیگران، اینا همه دشمنان جمهوری اسلامی هم بودن به نوعی و حالا گفته رسمی یا موضع رسمی جمهوری اسلامی معمولا به نوشته آقای زیبا کلام این بوده که بله، اینا تاریخ مصرفشون به پایان رسیده. کاربر دیگری نوشته ترامپ در آستانه استیضاح و خطر برکناری به برگ برنده‌ای مثل کشتن رهبر داعش نیاز داشت. ترکیه ابوبکر بغدادی رو به آمریکایی‌ها فروخت، بنوشته این کاربر، و آمریکا متحدین کرد خود را به ترکا. این رو من دیدم زیاد کاربران ایرانی توییت کردن. سلطنت پور نوشته اگر مرگ ابوبکر بغدادی درست باشه، محل اختفای او و دار و دستش مرز ترکیه بوده. اردوغان بارها گفته بود دنبال منطقه امن در شمال سوریه است، اما حالا بازم نوشته این کار بر مشخص شده منظور او ایجاد منطقه امن برای داعش و بغدادی بوده.
خیلی نکته جالبی رو هومن اشاره کرد. در وبسایت رادیو فردا هم اگر کاربران وبسایت مراجعه کنند، بر پای مطلب ابوبکر البغدادی نظراتی منتشر شده، تا الان 73 نظر منتشر شده که تو اونجا هم این نکته رو می‌بینی که خیلی ها انتقاد کردن به ترکیه و میگن که ابوبکر البغدادی در جایی بوده که ترکیه بهش تسلط داشته و به هر حال به نوعی متوجه ترکیه میکنن که ترکیه برخلاف وعده‌ای که داده بوده با داعش مبارزه میکنه، این کار رو انجام نداده.
بله همینطوره. مثلا مزرعه دار، کاربری به نام مزرعه دار نوشته در حالی که همه توی بیابونهای عراق و سوریه دنبال ابوبکر بغدادی بودن، ایشون تو روستای باریشا شمال ادلب اقامت داشتن، منطقه‌ای که مدت هاست گیت های نظامی ترکیه اونجا دایره و فقط 5 کیلومتر با مرز این کشور فاصله داره. محمد جواد متقی نوشته ابوبکر البغدادی کشته شد و رازهای زیادی با مرگش مدفون شد. آنچه بغدادی را پیش از این کشته بود، به نوشته این کاربر همت نیروهای ایرانی بود و شکست ایشان در عراق و سوریه آن زمان ایران بهتر از هر کسی داعش را می شناخت. گروه جهنمی داعش توسط ایران کشته شد. میبینیم موازه و اینا خیلی متفاوت. محمد، از شنوندگان عزیز خواهش میکنم مثل همیشه که پیام صوتیشون رو به شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستید.
حتما درباره این موضوع میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. وبسایت رادیو فردا هم فضایی رو فراهم کرده تا شما اگر نظری دارید حتما اونجا نظرتون رو منتشر کنید با رعایت اصولی که حتما بهش آگاه هستید، که به اشخاص حقیقی، حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی کنید تا نظرتون منتشر بشه بدون اینکه مشکلی پیش بیاد براش. اما همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف خیلی کوتاه بکنیم و برگردیم. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. هزاران تن در بغداد و ناصریه با وجود مقررات حکومت نظامی روز شنبه 4 آبان ماه اقدام به تظاهرات خیابانی کردند و با کشته شدن 6 تن دیگر شمار قربانیان اعتراض‌های دو روز اخیر در این کشور به دست کم 63 کشته رسید. اما این همه ماجرا نیست. ایلیا جزیری همکارم در استودیو حضور داره که مسائل خاورمیانه رو دنبال می‌کنه تا بپردازیم به اوضاع عراق و ناآرامی‌ها و اینکه در این لحظه چه اخباری اضافه شده بر اون چیزی که من گفت.
بله محمد، تظاهرات دیروز هم ادامه یافت در عراق. البته الان هنوز خبرهای زیادی در مورد تظاهرات بزرگ نیست، به خاطر اینکه ساعت‌های صبح معمولا تظاهرات بعد از ظهر شروع میشه. اشاره کردی به شمار کشته شدگان، به 63 نفر رسید. این طبق اعلام رسمی هست. خبرهای دیگه ای هست که شمار کشته شدگان،
یعنی اخبار غیر رسمی،
بله اخبار غیر رسمی میگه مثلا در حله 8 نفر کشته شدن، که این شمار جزء اخبار رسمی هنوز نیومده. بغداد، ناصریه و حله روز گذشته شاهد تظاهرات بود. در ناصریه معترضان خانه استاندار رو به آتش کشیدن، که البته کشته شدگان در این استان گفته میشه توسط محافظان استاندار بودن که هنگام حمله به منزلش اقدام به شلیک آتش کردن. اما در کربلا هم شاهد تظاهرات بودیم. در کربلا تصاویری منتشر شده که معترضان بالای کنسولگری ایران میرن، پرچم ایران رو به پایین میکشن و پرچم عراق رو قرار میدن.
این تصاویر راستی آزمایی شده؟ یعنی مشخصه که این تصاویر تازگی داره؟ چون بعضی از منابع اعلام کرده بودن که شک دارن که این تصاویر تازگی داشته باشه.
درسته محمد، تو درست میگی. بعضی از تصاویر به خاطر تشابهشون با تصاویری که قبلا منتشر شده هنوز مشخصش در چه زمانی بوده، اما چیزی که مشخصه در بعضی از مناطق عراق در تظاهرات کنونی علیه ایران شعار سر داده شده، علیه شخص قاسم سلیمانی شعار سر داده شده، اینها راستی آزمایی شده و حتی تصاویری توسط خبرگزاری ها منتشر شده و حتی اعلام شده. بعضی مراکز وابسته به احزاب نزدیک به ایران یا تحت حمایت ایران به آتش کشیده شده در مناطق مختلف عراق.
دولت عراق الان آیا طرح خاصی رو داره برای کنترل اوضاع؟ به هر حال آقای عبدالمهدی توی این مدت داشته از اصلاحات میگفته و وعده هایی رو داده. آیا این طرح ها میتونه پیش برده بشه؟ یعنی صحبتی ازش هست؟
نتونسته مردم رو آروم کنه، یعنی معترضان رو آروم کنه این طرح ها که همچنان بر تظاهرات و اعتراض اصرار دارن. اما از در زمینه امنیتی آقای عادل عبدالمهدی شب گذشته، یا بهتر بگم بامداد امروز، از دستگاه مبارزه با تروریسم خواسته که به میدان ها بره برای کنترل تظاهرات. الان نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم در مناطق مختلف بغداد و همچنین ناصریه مستقر شدن و این میتونه باعث کنترل بیشتر معترضان بشه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری همکارم که در استودیو حضور داشت. نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت عراق. ساعت در بغداد 1:53 بعد از ظهر در ایران 2:23 و همچنان شما شنونده مجله نیمروزی هستین. در همین ارتباط به سراغ پرویز رحیم، استاد دانشگاه صلاح الدین اربیل رفتم و از او درباره شرایط تازه‌ای که در عراق پدید اومده پرسیدم و با توجه به اینکه همونطوری که در گزارش ایلیا هم شنیدید مسئله مطرح شدن نام ایران و شعارهایی است که علیه مقام‌های حکومتی ایران داده میشه، بشنویم نظر پرویز رحیم در اربیل رو.
با چند دلیل عمده برمیگرده. اول از همه مردم عادی خیابونا که به اصطلاح خودمون سبب هیچ گروه خاصی نیستن، اینها کمکاری و فساد طبقه حاکم در عراق رو به پشتیبانی ایران میدونن که جمهوری اسلامی این گروه های سیاسی رو حمایت میکنه و این فساد و بیکاری و مشکلات عدیده‌ای که وجود داره در کشور ثروتمندی مثل عراق، اینها با حمایت این جمهوری اسلامی در سر کار اومدن. ما در این انتخابات اخیر پارلمان عراق با کمترین میزان مشارکت از جانب همشهریان عراقی روبرو بودیم و این یک شوکی بود برای مراکز سیاسی. این از یک طرف، و از طرفی اختلافاتی که در ایران و آمریکا وجود داره بین گروه هایی که از طرف ایران حمایت سیاسی مالی و حتی تسلیحاتی میشن و اینها در میدان سیاسی عراق نقش عمده ای دارن و به نوعی نیروهای دیگر رو به حاشیه روندن، اینها هم که با پشتیبانی ایران این کارها رو انجام میدن، باعث شده یک نوع تنفری از جمهوری اسلامی وجود بیاد، جدای از اینکه گروه هایی هم هستن اساسا با به نوعی دخالت های جمهوری اسلامی در عراق و در پروسه سیاسی عراق مخالف هستن. همه اینها دست به دست هم داده که این نوع دخالت هایی که بعد از 2003 جمهوری اسلامی در بغداد و در کل عراق علی خصوص انجام داده، یک طرف قضیه یا یک طرف مسئله به وجود بیاد و به نوعی جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خامنه‌ای و حتی قاسم سلیمانی هدف قرار بگیره.
آقای رحیم، یک نکته دیگه ای رو هم ما شاهدش هستیم و اون اینه که در خود داخل عراق و در میان سیاستمداران عراقی هم ما شاهد یک دگردیسی هستیم. مثلا شما نگاه کنید به جریان مقتدی صدر که تا پیش از این مقتدی صدر نزدیک بود به جمهوری اسلامی ایران، اما الان این طور به نظر میرسه که مقتدی صدر هم داره فاصله میگیره از اونها و راهشو داره جدا میکنه و حتی برای حمایت از تظاهرکنندگان در اصل مقتدی صدر هم فراخوان داده.
ببینید، بحث مقتدی صدر یه مقدار پیچیده است. مقتدی صدر در مقاطع مختلف زمانی چرخش هایی رو داشته، چه به سمت ایران و چه دور افتادن از ایران. اما سفر اخیره آقای مقتدی صدر که همه شاهد بودیم که در کنار آیت الله خامنه‌ای و قاسم سلیمانی نشسته بود، یک تفسیر هایی رو اینجا ایجاد کرده که حتی گویا صحبت از این میشه، اما در حد شایع است، چقدر درست شاید آینده اینا رو روشن کنه، که حتی جمهوری اسلامی پلان بی است که اگر این حکومت سقوط کنه، مقتدی صدر عراق رو به مقتدی صدر بسپاره و یا یک نوع نیروی سیاسی یا شبه نظامی به مانند حزب الله لبنان در عراق مستقر کنه. تمام اینها باعث تهییج تظاهرات کنندگان شده. پس این ما نمیتونیم زیاد واقعا در بر روی رفتارهای سیاسی آقای صدر حساب باز کنیم. از یک طرف تشکیل دهنده اصلی حکومت و حامی آقای عبدالمهدی بوده و از یک طرفی در موقعیت بسیار حساسی پشت آقای عبدالمهدی را خالی میکنه و از طرفی هم سفرها و مناسبات پنهانی را دوباره با جمهوری اسلامی شروع کرده. هرچند گفته میشه که مقتدی صدر جنی نیست که به یک نوع مرجع، حداقل در این وقت مرجع سیاسی و بعد از اون دینی هم برای سر کهولت سن آیت الله سیستانی تبدیل بشه و به نوعی فضای سیاسی عراق رو کنترل کنه. پس این بازی های آقای صدر بر طبق منافع و نگرش های خودش، نه بر طبق منافع یا دوری نزدیکی از ایران.
ولی فکر میکنید که آقای صدر رو بذاریم کنار، الان آقای عبدالمهدی قادر هست که عراق رو، وضعیتش رو کنترل کنه با شرایط سیاسی خاصی که پیش اومده، و آیا میتونه اصلا توان اینو داره که اصلاحاتی رو که داره صحبت ازش میکنه پیش ببره؟ احزاب سیاسی بهش کمک میکنن؟
حداقل به سه سال عمده برمیگرده. اول اینکه سطح اعتراضات ممکنه بعدا به تحسن کشیده بشه و اعتصاب کشیده بشه، اینا تا چه سرتا میتونه فلج کنه عراق رو. سطح دوم یا فاکتور دوم به این برمیگرده که نیروهای سیاسی که برای نمونه صدری ها از حکومت بیرون کشیدن و خودشون رو اپوزیسیون نامیدن از دیشب، این به تصمیم رو گرفتن، این هم میتونه که آیا چه نیروهای پشت آقای عبدالمهدی میمونن. و سطح سوم نوع روابط یا پشتیبانی هایی که هر یک از آمریکا و ایران، ما فراموش نکنیم ایران هنوز هم به اصطلاح نفوذ فوق العاده در جریان سیاسی عراق داره، این به این بستگی داره در فاکتور سوم که ایران یا ایالات متحده این پشتیبانی رو از آقای عبدالمهدی دریغ میداره همچنان پشتیبانی. این سه فاکتور واقعا نقش تعیین کننده ای داره که آقای عبدالمهدی آیا در قدرت خواهد ماند.
بله، گفتگوی بود با پرویز رحیم، استاد دانشگاه صلاح الدین اربیل در عراق. اما در همین ارتباط کاربران شبکه‌های اجتماعی و همچنین کاربران وبسایت رادیو فردا هم نظرات خودشون رو در میون گذاشتند. یکی از کاربران به اسم جهان نوشته: خواسته های مردم عراق برحق است و نباید کشورهای همسایه آن را آشوب بمانند. مشکلی که ما هم با آن دست به گریبان هستیم، خواسته های ریشه‌ای و باید از آن دفاع کرد. کاربر دیگری می نویسه: اگر عراق ناشی در سرکوب مردم باشد، ایران بهترین راه حل در سرکوب مردم را دارد. عده ای از آنها را با تیر مستقیم می کشند و عده دیگر را در ملأ عام به دار می آویزند. عده ای را هم با نام تروریست دستگیر می کنند تا چشم مردم را بترسانند و دیگر قادر به حرف زدن نباشند. و گروه تروریسم هشت شعبی هم کنترل را در گوشه کنار عراق به دست می گیرند و مثل ایران خفگی حاکم شد. نظرات دیگری هم هست که فرصتمون خیلی کمه، به پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم. دبیر این مجله نیمروزی بابک غفوری آذر بود، کارگردان فنی منیژه و من محمد زرقامی که همراه شما بودم.